به نام خداوند جان آفرین. سلام و درود عرض می‌کنم خدمت شما ایرانیان عزیز. سوریه همونگونه که مستظر هستید، ارتش سوریه موفق شده بخش‌های زیادی از مناطقی رو که تروریست‌ها در اختیار داشتن رو پاکسازی کنه. از طرف دیگه باز در خصوص تحولات سوریه، استقرار موشک‌های زمین به هوای ترکیه رو داریم در نوار مرزی با سوریه و اتفاقاتی که در حمله در واقع به کاروان تسلیحاتی از سوی ترکیه بوده که حمله شده به اینها که به نوعی در واقع قرار بوده در اختیار همین تروریست‌ها و شورشیان قرار بگیره. مجموعه این تحولات در کنار درخواستی که اتحادیه عرب داشته از مخالفین دولت اسد برای تشکیل دولت انتقالی که خود این هم باز در واقع در چارچوب فشارهای سیاسی بر بشار اسد قابل ارزیابی هست و شانتاج رسانه‌ای که علیه دولت سوریه در جریان است. برای بررسی دقیق‌تر مجموعه تحولات سوریه دعوت کردیم از جناب آقای شیخ الاسلام، کارشناس محترم مسائل منطقه، تا گفتگویی رو با ایشون داشته باشیم. آقای شیخ الاسلام سلام، خوش اومدید.
منم سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتون در خارج کشور و حلول ماه رمضان رو هم تبریک میگم هم خدمت شما هم همه.
بله خیلی ممنون. شما آقای صابری همکارمون از ترکیه فرستادن، ببینیم بعد بحثمون رو شروع کنیم.
در حالی که حمایت‌های ترکیه از مخالفان سوریه با اعزام نیروهای نظامی به مرز با این کشور افزایش یافته، اما مخالفت‌های شدید احزاب و گروه‌های مختلف با اقدامات ترکیه همچنان از خبرهای اصلی رسانه‌های ترکیه است. در همین رابطه رهبر حزب سعادت ترکیه با تأکید بر اینکه امپریالیست‌ها در اجرای سیاست‌های خودکامه خود قصد کشاندن ترکیه به جنگ در منطقه را دارند، افزود:
دنیانن هرهنگی بر بلگسنده
ما مخالف جنگ هستیم و ترکیه نباید دنبال روی امپریالیست ها باشد.
در حالی که این روسا ترکیه در عرصه بین المللی با بیشتر همسایگانش با مشکل روبرو شده، در داخل هم با چالش های زیادی دست و پنجه نرم میکنه.
ترکیه نه عبدالله گل نه طیب اردوان محکوم و مجبور değildir.
متاسفانه حکومت گل و اردوان در صدر حکومت هایی قرار داره که از تروریست در سوریه حمایت میکنه. اسناد زیادی هست که نشون میده ترکیه با آمریکا توافق محرمانه ای برای حمایت لوجستیکی از تروریست های سوریه امضا کرده. این مغایر خواست ملت ترکیه است و اینها باید در برابر ملت و دادگاه پاسخگو باشند.
سیاست ترکیه کاملا جانبدارانه و آمریکاییه.
بمباران شهرهای شرق ترکیه به دست ارتش، افشای توافقنامه ترکیه با آمریکا درباره حمایت از تروریست‌های مخالف سوریه، موضوع تامین انرژی، افزایش بدهی‌های خارجی به بیش از 140 میلیارد دلار و اعلام جرم و شکایت از عبدالله گل و اردوغان به اتهام تشویق از تروریست های سوریه از جمله چالش های مهم داخلی این روسای ترکیه است. محمد صابری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آنکارا.
خب آقای شیخ الاسلام اگر موافق باشید اول از خود سوریه دمشق شروع کنیم که ارتش سوریه موفق شده توی روزهای اخیر در واقع پاکسازی کنه و حالا جالبه تروریست هم از مصر و تونس و اردن و یعنی از جاهای مختلف هستن که اونجا فعال هستن که تصاویرشون رو تلویزیون دولت سوریه پخش کرد. در خصوص موفقیتی که ارتش سوریه داشته و اینکه به هر صورت این آیا میتونه مقدمه باشه که کلن در واقع بحث تروریست در سوریه پایان پیدا کنه یا نه؟
امیدوارم که این دور بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته جالبی که خود شما الان اشاره فرمودید اینه که یک مسئله در سوریه داره اتفاق میفته که خیلی بزرگتر از خود سوریه است. همچه در ابعاد تروریستیش، همچه در ابعاد بین المللی و سیاسیش. دیگه الان سوریه نیست، الان لیبیه، الان قطره، الان عربستانه، الان ترکیه است، الان مصر، همونطور که خود شما اشاره کردید. از همه جا تروریستای القاعده بسیج میشن اونجا. و قابل سوال این که چطوریه که این القاعده اینقدر قشنگ با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل هماهنگه؟ قاعده
نباید باشه. بله
واقع امر اینه که من همیشه این نظریه رو داشتم، القاعده رو آمریکایی‌ها ساختن. القاعده رو آمریکایی‌ها وقتی که افغانستان اشغال بود آقای بن لادن رو تحریک کردن، آقای بن احساسات مذهبی مردم عرب و مردم مسلمان استفاده کرد و برای مقابله با شوروی در افغانستان القاعده رو ساخت. یه همچین سازمان بزرگی که ساخته شد خیلی احمقانه است برای امریکا که اتصالات رو با اونها هرچند نامحسوس از دست بده. گنجینه بزرگی رو برای اهداف اونا. اصلا سوال الان که چرا تا حالا یک دفعه این القائده در رابطه با اسرائیل، چون اینا مسلمانن، بزرگترین قضیه ملت اسلام خلاصه و ملت عرب هم قضیه فلسطینه، چرا نکردن اینا؟ و می‌بینیم در کجا هستن، هدفگیریشون مثلا در عراق، هدفگیریشون در سوریه است، الان همه بسیج شدن اومدن سوریه. اصلا اخبار شما هم گزارش کردن امروز، یکی یعنی دیروز و امروز، یکی از بزرگترین عملیات‌های گسترده در تمام عراق که هیچ وقت به این اندازه کشته نداشته. حالا اینو شما بذارین همزمان با سوریه و عملیاتی که دارن اونجا انجام میدن و همزمان با عملیاتی که که سازمان‌های اطلاعاتی قوی در شورای امنیت ملی سوریه انجام دادن. اونجا که در شورای امنیت ملی سوریه آقای نادی اتفاق افتاد، کار القاعده و نمیدونم چند تا گروه تروریستی و ارتش به اصطلاح آزاد نمیدونم سوریه نیست، چون اولا این ارتش نه آزاده نه ارتشه، چون ارتش نیست چون کار تروریستی میکنه، آزاد هم نیست برای اینکه از خارجی پول میگیره. حالا چون اسمشو من گفتم این توضیح رو بدم، این یک کار خیلی قوی اطلاعاتیه که میدونن اگه آدم یه عنصری در این بالاها داشته باشه که همه اطلاعات شورای امنیت یا دسترسی به اون اتاق داره، اینقدر مورد اطمینان هست که میتونه بمب ببره تو بر کار بذاره، این عنصر همینجوری از بین نمیبره، این عنصر همینجوری نمیسوزونه. باید رسیده باشن غربی ها به آخر خط، یعنی آخرین تیرهای ترکششونه که فکر میکنن باید استفاده کنن، چون برای سازمان های اطلاعاتی جمع‌آوری اطلاعات مهمترین اصله، علل خصوص برای دشمنی مثل اونها دشمن میدونن مثل سوریه. پس من از اینا میخوام استفاده کنم که هماهنگی همه اینها همزمان خودش گواهی یه دونه توطئه بزرگی هستش که شبیه توطئه ای که در اواخر کار آقای قذافی در طرابلس اتفاق افتاد. ببینید در قضیه لیبی دو تا نظریه اعمال شد، یکی نظریه بنغازی بود، یکی نظریه بود که تمام سازمان‌های اطلاعاتی و القاعده و گروه‌های مختلف تروریستی جمع شدن و روز آخر اون اواخر طرابلس رو متشنج کردن که آقای قذافی هم خب خودش رو باخت و همه چی تموم شد. قصد یه همچین کاری داشتن، به اضافه اینکه این بار کار قویی هم در داخل خود شورای امنیت ملی کردن، از خارج همه مسلح، از خارج همه سازمان داده شده و گفتن که هر جای دیگه ما بجنگیم ارزش نداره، ما باید دمشق رو ساقط کنیم، باید دمشق رو ساقط کنیم. ولی خب مثل که خداوند اینجوری تقدیر نکرده بود، موفق نشدن و حکومت الان موفقیت‌آمیز اینها رو عقب داده، پاکسازی کرده. اینا هم بعضی جاها اعلام میکنن که ما مثلا عقب نشینی تاکتیکی کردیم. اصلا برای گروه چریکی عقب نشینی تاکتیکی معنی نداره. گروه چریکی کارش رفتن و اومدن، اینی که این ابلاغ اینجوری اطلاع میده یه خورده گواه از روحیه شونه. شنیدم هم که درخواست توقف عملیات آتش بس اینا کردن که دولت سوریه نپذیرفته. خب ما که صادقانه در ایران از اول به ترک ها، من خودم در سفر به ترکیه حضور داشتم، در سفر آقای اردوغان هم به تهران باز ما عرض کردیم، گفتیم بابا من نمیدونم اینو برای شنوندگان شما گفتم یا نگفتم که آقا اینجای ما الان این نامطلوبه، اینجایی که الان وضع سوریه و اطرافش هست نامطلوبه، ما میخوایم برسیم به یه جای مطلوب. واضحه که یه مقدار قدم یه راهی باید طی شه دیگه، یه قدمایی رو باید این معارضه برداره، یه قدمایی رو باید حکومت برداره. ما چون رابطمون با حکومت خوبه، ما تضمین میکنیم قدمهایی رو که میشینیم با هم دیگه چهار طرف، ترکیه، ما، معارضه، دولت سوریه، با هم توافق میکنیم این قدم ها چی باشه. خب اونا رو که باید معارضه برداره، چون دست خاک شما داره عملیات میکنه، شما پول میدین، شما بهش پادگان دادین، اونجا آموزش میبینه، شما مواد منفجره و اسلحه دارید براشون میدید که الان هم اشاره کردین این اتفاقی که افتاد. خب قدم های معارضه رو شما تایید کنید، تضمین کنید، ما هم قدم های دولت رو تضمین میکنیم، چون ما اصلا از دولت خواستیم که این قدم ها رو برداره، دو اونم داره برمیداره. خواستیم که کشتار کم بشه، خواستیم که کشتار اصلا نشه، خواستیم که اصلاحات انجام بشه، خواستیم که اصلاحات ادامه داشته باشه، خواستیم که حق مردم رأی بدن، حق مردم رئیسشون رو خودشون انتخاب کنن، همه اینا رو پذیرفتن سوریا، دارن هم اجرا میکنن، ولی متاسفانه ترکیه همکاری نکرده. ایران که اومدن که خب خیلی دیر شده بود، ولی اینجا پذیرفتن، منتها دو مرتبه که برگشتن ترکیه عمل نکردن. این که حالا چرا تو اینجوری به مخاطب میزنه
خیلی عجیبه،
عجیبه، اشتباهات بزرگیه. در اواخر دولت عثمانی یه نخست وزیری داشتن که آدم کوچولویی هم بود به اسم انور کوچک بود، ادبیات ترکیه شناخته شده است که این نخست وزیر با اشتباهاتش باعث سقوط دولت عثمانی شد. الان بعضی از این مسئولین سوریه که یه خوردم هم قدمون هستن مقایسه میشه، مثلا ترکیه در ادبیات روزنامه‌های ترکیه داره مقایسه میشه با اون موقع. میخوام بگم ببینید ما اشتباهای استراتژیک میکنیم باعث فروپاشی یک امپراتوری ممکنه بشیم. حالا امپراتوری که نیستن، تصورشون بود که میخوان امپراتوری باشن.
بله.
این نوع صحبتی که در رابطه با سوریه داشتن که ما مسائل سوریه رو مسائل خارجی نمیدونیم یعنی داخلیه، یعنی اینکه میخوان بازسازی کنیم امپراتوری عثمانی رو، اگر نه از نظر جغرافیایی بلکه از نظر سیاسی. سوریه حالیش نیست که عربستان و قطر میخوان اونجا جنگ داخلی بشه. جنگ داخلی برای اونا لطمه نداره چون اونا دورن.
بله.
ولی ترکیه امتدادات قومی، نژادی، مذهبی از سوریه داخل ترکیه است. علویات در ترکیه بیش از علویها در سوریه هستن. کردها در ترکیه بیش از کردها در سوریه هستن. و اگه درگیری بشه و منتقل بشه به این ور، با این شرایطی که ترکیه داره، با این اشتباهاتی که کرده، من نمیدونم چطوری میشه. ما تلاش کردیم، برای ما خیلی مهم بود که این آقای اردوغان و حزبش سر کار بمونن، به خاطر اینکه در داخل ترکیه هم اسلامگرایی رو تقویت کردن، هم لاییک رو تضعیف کردن و هم ارتشی‌ها رو یه خورده محدود کردن. اینا راهبردی مو در رابطه ترکیه اینا خوب انجام دادن، ولی در رابطه با عراق، در رابطه با ایران، در رابطه با سوریه اشتباه‌های راهبردی دارن میکنن. در رابطه با عراق از آقای هاشم طارقی،
طارق الهاشمی
معذرت میخوام، طارق الهاشمی تروریست دفاع کردن، نذاشتن برای بره محاکمه بشه، حتی وقتی اینترپول هم خواست ندادنش، این خلاف قوانین بین المللی.
الان با این سیاستی که ترکیه اتخاذ کرده دقیقاً در میدان آمریکا و غرب داره بازی میکنه.
بله دیگه. من فکر میکنم اشتباه کرد. او فکر کرد که میتونه از توانایی ها و قدرت غرب در جهت اهدافش در داخل سوریه استفاده کنه. درست عکس شد و امریکایی ها و عربستانی ها از توانایی های ترکیه در جهت اهدافشون استفاده کردن. او خیال میکرد حالا مثلا امریکایی ها میان اخوان المسلمین رو در سوریه میارن سر کار، چون اخوان المسلمین
بله.
به آقایون نزدیک هستن، ولی خب اینطوری نشد.
الان شیخ الاسلام این در واقع اجسادی که تلویزیون سوریه نشون میده از همین لیبی و تونس و اردن و مصر و جای دیگه که اومدن، بازتابش چیه برای افکار عمومی مردم سوریه؟
ببین مردم سوریه در اول یه عده مخالف آقای بشار بودن، یه عده موافق بودن، یه قدم قشر
میان بودن
خاکستری، کار به این کارم داشتن، میخواستن زندگیشونو بکنن. این که من الان درصد بندی هم نمیکنم، ولی با این حوادثی که اتفاق افتاده یه چیز مشخصه، چون معارضه سوریه شروع کرد از خارجی پول گرفتن و اهداف خارجی رو پشتیبانی کردن، علل خصوص قطر و
عربستان،
این باعث شد که مردم سوریه از اینا دور بشن. وقتی عملیات تروریستی کرد بیشتر شد، تر دور شدن. بعد گفتن اینا که هنوز هیچی نشده پول از خارجی میگیرن، اهداف خارجی دنبال میکنن، هیچی نشده اینجوری آدم میکشن، آدم بیگناه رو تو دمشق بمب بذاری مثلا تو چهارراه پر رفت آمد، بچه و جوان و همه رو، پیرمرد و همه رو با هم یه جا بدون هدف. اینها باعث شد که اون قشر خاکستری متمایل بشه به این بر. و میبینین اگه پشتیبانی مردمی نبود که حالا بشار باید حتما ساقط شده باشه با این فشار خارجی، با این فشار بین المللی. و چیزی که این آدم جنبه داخلیش، من جنبه بین المللیش هم بگم، با اشتباه هایی که غرب کرد، با اشتباه هایی که کشورهای عربی کردن، به وزیر خارجه عربستان که سخاطه علنی در رابطه با مسلح کردن اینا زد، عملا برای روسیه‌ای که نقشش در خاورمیانه صفر شده بود، روسیه شده بود یکی از گروه کوارتت چهار جانبه که امریکا اصلا کلش رو قبول نداشت و کارها رو همه رو در خاورمیانه خودش داشت انجام بده. الان روسیه به عنوان یک کشور مؤثر، تأثیرگذار، تعیین کننده وارد صحنه شده و نشون میده که حاضر سر این قضیه هزینه زیادی بپردازه. حالا خودش هم تنها نیست، چین هم باشه.
بله.
در تاریخ شورای امنیت دبل وتو دوگانه خیلی کم اتفاق میفته، خیلی کم نگاه کنید. این نشون میده که چون یه وتو کافیه که کارو انجام بده. بله. و وتو هزینه سیاسی داره، ولی این نشون میده که این دوتا مصممن، با هم تصمیمشون گرفتن و حاضر هستن به هزینه های این وتو رو با هم تقسیم بکنن و صف وایسادن. و غربی ها به شدت عصبانی هستن، امریکایی‌ها علل خصوص، به خاطر اینکه اونجور که بحثویه به نتیجه میرسه، آینده ساختار بین المللی اگر نگم در کل دنیا، در خاورمیانه تعیین خواهد شد.
یه بحثی هم در خصوص نشست مخالفین دولت سوریه هست. خب در ژنو بود، البته قدرت‌های دیگه هم حضور داشتن، بعد در قاهره بود، در پاریس بود، الان باز قطر دوباره میزبانی داره.
از این نشست خیلی
دیشت. همون میخوام بگم که اینا با اینکه میدونن نتیجه نداره چرا اینقدر اصرار دارن؟
باید یه جوری پشتیبانی کنن.
الان و جالبی که هرچی بعد از این تلاش من نمیتونن اینا رو با هم هماهنگ کنن.
بله به خاطر اینکه ببینید الان نمیتونن هماهنگ کنن. چرا؟ برای اینکه هر کدومشون از یه کشوری پول میگیرن. هر کسی نوکری اون کشور میکنه، نه نوکری اون کشور میکنه، ناچار از سیاست های اون کشور رو. ببینید سیاست های ترکیه در رابطه با آینده سوریه و سیاست های قطر، عربستان، امریکا و اسرائیل هماهنگ نیست. امریکایی ها میخوان بشار ساقط شه، چون ما گفتیم باید ساقط شه ساقط شه، وگرنه امپراتوری ما میشکنه. اسرائیل میخواد حکومت سوریه تبدیل بشه به حکومت طرفدار اسرائیل به خاطر اینکه پایگاه مقاومت. عربستان که از موج بیداری میترسه و رأی دادن مردم، انتخابات مردم، کودکات شاهنشاهی رو به خطر انداخته، میخواد منحرف کنه حکومت مردم رو برای احقاق حقوقشون به درگیری شیعه و سنی. بگه آقا این دعوا دعوای شیعه و سنیه، دعوای من رئیس سنی ها، این شیعه های داخل عربستان، این شیعه های داخل بحره و شیعه های داخل سوریه که مثلا علویا رو میگه شیعه، میخواد اینو به تبدیلش کنه به جنگ شیعه و سنی. قطر نوک پیکان اسرائیلی ها و امریکایی ها هست، ترکیه بازسازی امپراتوری عثمانی تو ذهنشه. خب ببینید هر کدوم اینا به این روح مسلح و غیر مسلح پول میدن، اسلحه میدن، مواد منفجره میدن، از اونا میخوان که سیاست هاشون رو با اینا هماهنگ کنن، به این دلیل با هم دیگه اختلاف میکنن چون اینا با هم دیگه اختلاف دارن. ولی از این نشست ها زیاد بوده، اولیش در تونس بود، بعدیش در استانبول بود، بعدیش در قاهره بود، بعدیش در پاریس بود، حالا هم در قطره. از اینا تشکیل بدن، چون باید یه تشکیل بدن. الان بعد از این شکستی که این گروه های مسلح و تروریست در سوریه خوردن، باید یه جوری خلاصه اینا رو پمپاژ نیرو بکنن که اینا بتونن ادامه بدن، وگرنه دل سرد میشن، تامین میخورن. حالا گفتن برید دولت بسازین، آقای لوران فابیوس گفته که برید دولت بسازین، اینجا یه مدت مشغول باشن، فعلا کی برید نخست وزیر باشه، کی رئیس باشه، کی وزیر باشه، فلان این حرفا، تا یه کاری داشته باشن بکنه. وگرنه واقع امر اینه که تا وقتی که این دولت در داخل سوریه که نشون میده مردم پشتشن، ارتشش پشتش سقوط نکرده، خیلی کم پناهنده داره، سیاست خارجیش پشتش خیلی کم پناهنده داره، نیروی امنیتیش پشتشه، همه پاش وایسادن در این فشارها، به این سادگی ها ثابت نخواهد.
یه بحث دیگه هم که در مورد سوریه مهم، همین تبلیغات رسانه‌ای است که خیلی به شدت ادامه داره، بعد هر از چنگایی هم محورهای جدید رو مطرح کردن. از جمله مثلا اخیراً همین بحث سلاح‌های شیمیایی رو سوریه رو مطرح کردن و به نوعی در واقع می‌خوان یه سناریو سازی کنن که زمینه مثلا اقدامی رو فراهم کنن.
عراق مثلا ببینید واقعش اینه که این ساختار مجازی که دو دنیا هست، یه سوریه ساخته که از نظر مجازی داره سقوط میکنه، تروریست، آدمکش، بیمنطقه، رفتار نامعقول داره، با مردم خودش بد رفتار میکنه. سوریه واقعی هم هست. خود من تو دمشق نشسته بودم، خدا بابای الجزیره اینا رو نگاه میکنم، خیال میکنم یه خبری رفتم زیارت کردم فلان کردم. من نمیگم هیچی نیست، بله اونجا تشنج هست، ولی اینها چندین برابر، صدها برابرش میکنن. سوریه واقعی داریم، سوریه مجازی داریم. این سوریه مجازی اصلا نمونه اون سوریه واقعی نیست و این تبلیغات هم باید خلاصه هر جوری زنده نگه دارن. باید خون جدید بدن، من باید ایده جدید بدن، ترتیبات جدید بدن، مردم بتونن متوجه کنن. اگر نمیگن اینا همون دروغای سابقشون دارن، میگن دیگه چیز جدید نگن، میگن همون دروغای سابقشون دارن.
بسیار خوب، خیلی ممنون جناب شیخ الاسلام، تشکر میکنم. روز شما.